سپر شد قد علم کردن مثل کوه، وقتی طوفان حمله ور شد.
چشم ها را بگشایید، کمانداران عشق را به نیزه بستند و اسبان بی سوار در خون و آتش شیهه می کشند. پنجره ها را بگشایید، بوی ترانه های سوخته می آید، بوی آواز های پرپر. یاران نماز آخرین را با خون وضو گرفتند و اینک سوار بر دوش آفتاب و ستاره، شرو خانان از فتحی دوباره برمی گردند.
تن به خستگی نمیده ملتی که سرفرازه، پرچم عشق و شهادت تا ابد در اهتزازه.
قسمت دوم خاطره جانباز علی اصغر عامیقی از عملیات کربلای 4.
یادمه که ما پشت سر هم که می رفتیم گاهی به یه جایی می رسیدیم که آبش خیلی زیاد بود و از سر ما هم می گذشت. به ما می گفتن که اونجا حالت دوچرخ شنامانت برید جلو، که گاهی درخت نخل داخل آب افتاد بود، از اون عبور می کردیم، گاهی به صورت شنا چون لباس قواسی بود می رفتیم جلو، تا اینکه رسیدیم به کنار میدان مین. میدان مین یه طوری بود که به عرض یادم نیست 10-15 متر به طول چند کیلومتر مین گذاری شده بود، بچه ها قبلا رفته بودن و اینا رو خونسا کرده بودن. جلوی اونم نهر خیین بود که عراق اینجا رو آب انداخته بود و داخلش هم سیم خاردار و گویا به برق وصل کرده بود که قبلا بچه رفته خونسا کرده بودن. ما در کنار میدان مستقر شدیم، افراد نفر نفر از میدان که عرضش به اندازه همون عرض خود ما باید سینه خیز میرفتن داخل نهر، از نهر رد میشدن اون ور دژ عراقی ها بود، سنگرهایی که با این بلوک ها ساخته بودن، یه طرفش باز بود به طرف نهر نگهبانی میدادن، یه طرفش هم وارد میشد داخل کانال که رفت آمد میکردن. که ما در کنار میدان مین که ایستاده بودیم، دو سه نفر RPG زدن که متاسفانه عمل نکرد، یعنی به سنگرها برخورد نکرد، یه دفعه آتش سنگین شروع شد. دوباره نفر بعدی ما گفتن که حرکت کن از اینجا عبور کنید برید داخل در، رد بشید برید اون بر، که بچه یکی رد میشودن ما رد میشودیم. در حالی که من داشتم سینه خیز میرفتم بین نهر و از اون جایی که از آب آمده بودیم بیرون، که یه دفعه خمپاره به بین ما اصابت کرد که این دست راست من همونجا مجروح شد. متوجه لباس غواصی بود، نمیگذاشت خون زیاد بیاد بیرون و سرد هم بود، لخنه زده بود، دیگه نتونستم دستم حرکت بدم. فقط دیدم که باید برم جلو، چون دیگه برمیگشتم دیگه نمیدونستم پیدا کنم جایی رو، تاریک بود و شب بود. ما یه دفعه خودمون انداختیم داره نهر رو، پلتو رفتیم پایین چون نهر پایین بود. شنا کنن پشت سر بچه داشتیم میرفتیم، به وسط نهر که رسیدیم دیدم که دیگه آب زیاد شده، چون سه تا گلوله RPG هم داشتم، یه کلاشینکوف هم داشتم، کمک آرپیزن بودم، امکانات دیگه هم بود، جلیز هم داشتم، یه خود سنگینی میکرد، دست راستم هم حرکت نمیکرد، یه دسته داشتم شنا میکردم، در وسط خسته شدم نتونستم دیگه حرکت کنم، تا وایسیدم دیدم دارم غرق میشم. چندین بار رفتم زیر آب، آمدم رو آب، رفتم زیر آب، آمدم رو آب، که خیلی خسته شدم خودم رساندم دست چپم گرفتم به سیم خاردار. همین که گرفته بودم، خب آتش خیلی سنگین بود، از یه طرف منور خوشه‌ای، از یه طرف رگبار، از یه طرف تیراندازی، همه جور گلوله میامد. من لحظه به لحظه میرفتم زیرا میامدم بالا و دستم از سیم گرفته بودم. یه دفعه دیدم این حاج عباس پاینده، این نیروی جوان بسیجی که در تبلیغات کار میکرد، خب دوست بودیم، به من رسید و گفت که حاجی چرا وایسادی؟ گفتم که دستم زخمی شده نمیتونم بیام. گفت پای من رو بگیر حرکت کنی. گفتم نه تو برو. گفت نه بیا. گفتم تو برو. یه دفعه دیدم که افتاد رو دستم، نگاه کردم دم شهید شده. بلا فاصله بعد رو دستم افتاد، چون آمد که منو بگیره بره، یه دفعه تیر خورد، دیدم تمام کرده، بدون که حرفی بزنه. حالا نفهمیدم که به سرش گلوله خورده بود یا به قلبش، یا بلاغت جای حساس بود که بلا فاصله شهید شد. من این لحظه رو دیدم خیلی ناراحت شدم که خدایا ایشون اگه یه خورده زودتر حرکت میکرد عبور میکرد شاید سالم میمان، ولی نیروی 17 ساله که برای نجات من خودش 2-3 دقیقه به خطر انداخت که گفت با من بیا و نمیرفت که من باش برم، اونجا شهید شد. و بعد من اینو گرفتم، دست مسیم رها کردم، دیدم سنگینی خیلی زیاد شد، دارم زیر آب غرق میشم. دوباره 2-3 بار آمدم رو آب، رفتم زیر آب، ناگهانی از دستم رها شد و این موج آب اینو حرکت داد و برد. هر کاری کردم نتونستم برم طرف جسد اینو بیارم، این از من جدا شد.
و اما با شما عزیزان شنونده میشینیم پای بخش سوم و پایانی خاطره جانباز سرافراز علی اصغر عامیقی از عملیات کربلای 4.
خیلی غمناک و ناراحت بودم، فقط به خودم آمدم که باید از اینجا برم، که دوباره شنا کنان رفتم اونور نهر رو، اونجا کنار نیزارات دراز کشیدم. ساعتی گذشت که دیدم یه نفرم اونور دراز کشیده، گفت آقا جون نمیتونی جلو بری، همینجا دراز بکش تا ببینید چه میشه. دست راستم هم حرکت نمیکرد، لای نیزارات دراز کشیده بودیم، منتظر بودیم، صدایی هم میامد لی 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 میکردن، معلوم صدای عراقی است. خوشحال بودن، شعارش اینجوری بود و تیراندازی میکردن. یه ساعتی گذشته بود که یکی از نیروها از بالا آمد ما رو شناخت، گفتن که برید بالا تو سنگر، که ما یه سیدی بود بغل دست من و من یه خورده مثلا سینه خیز کنن رفتیم بالا داخل سنگر، دیدیم که 2-3 از بچه اونجا زخمی هن، یکی از شکم، یکی از پا، یکی از گلو. دیگه این گلولای من از من گرفتن، دستم رو بستن و گفتن همینجا باید استراحت کنیم، که ما تا حدود ساعت 6 و نیم صبح همونجا توی سنگری بودیم که مال عراقی ها بود و بچه ها نیرو عراقی رو کشته بودن، داخل سنگر شده بودن، از اونجا وارد کانال شده بودن، که دیگه متاسفانه ساعت 6:30 حدودا گویا بود که داشت هوا یه خورده روشن میخواست بشه، دستور عقب نشینی دادن که ما برگشتیم. دوباره هم رای که آمده بودیم نیزار و نرخیل آب و اینا رو برگشتیم، که در برگشتیم که خیلی از بچه هامون شهید شدن، هم تو نیزار هم توی ماتناخا. وقتی که برگشت میرسید به محل اولی که شب سخنرانی شد و خداحافظی کرده بودن، دیدیم که جسد زیادی آوردن نیمه جان، ناله های زیاد داره میاد. و بعد ما رو از اونجا حرکت دادن آوردن همون جایی که سنگرهای ما بود، یادم میاد که نماز رو خوندیم و ما رو انتقال دادن به بیمارستان اهواز بود، کجا بود که پانسمان کردن، و از اونجا هم انتقال دادن به عراق. یه هفته در اونجا بستری بودیم، بعد از اون انتقال دادن به قم و 2 هفته بعد بستری بودم. که این جریان رو فقط به خاطر این خدمت رو عرض کردم که یادی بکنم از این نیروی جوان بسیجی از جان گذشته. و یادم میاد تا مدت ها میامدن پیش من که شما گفتی حاج عباس پاینده پیش تو شهید شده، میگفتم بله، و میرفتن توی در پیدا نمیکردن. یادم نیست حالا اشتباه نکنم 2 ماه و نیم گذشته بود، بعد جسدش رو از کنار اروند رود اشتباه نکنم پیدا کردن، که بعد که آوردن دفنش کردن ما رفتیم فاتحه دادیم. و تا الانم من متاسفانه با شرمندگی نتوانستم خدمت خانواده این شهید برسم و جریان رو بگم، خیلی شرمنده هستم. گرچه چندی بار تصمیم گرفتم که برم و بگم خلاصه رشادت های این فرزندش، ولی متاسفانه شرمندم از خودم و تا حالا جرأت نکردم برم.
ای جان نثارم حسین یارتان، باشد خداوند نگهدارتان.
ای جان نثارم حسین یارتان، باشد خداوند نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، در حوض عشق حسین با صفاست، در حوض عشق
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خداوند نگهدارتان.
ای جان نثارم حسین
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 37، باب الورع، مرحوم کلینی رضوان الله علیه 15 روایت در این باب آوردن. حدیث 9 و 10 این باب رو میخوانیم. حدیث 9 از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه است. فرمودن علیکم، بر شما باد، به تقوی الله 1، والورع 2، والاجتهاد 3، و صدق الحدیث 4، و اداء الامانه 5، و حسن الخلق 6، و حسن الجوار 7، و کونوا دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم، و کونوا زینن ولا تکونوا شینا. روایت بسیار بسیار زیبایی است در حقیقت، شبیه روایاتی که در باب 36 خوندیم. صرف ادعای شیعه بودن و مدعی شیعه بودن کافی نیست. فرمودن بر شما باد به این چند فضیلت اخلاق: تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، اهل کوشش و تلاش باشید، صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگو باشید، امانت رو برگردانید. اشاره کردیم که در بعضی از روایات آمده که لا تنظروا الى طول رکوع رجل و سجودهی، به رکوع و سجده زیاد یه نفر نگاه نکنید، عادت کرده، ربما شاید این عادت شده براش، نگاه کنید آیا راستگو هست یا نه، آیا امانتدار هست یا نه. و حسن الخلق، بر شما باد به حسن خلق، خوش اخلاقی، و حسن الجوار، با همسایه ها خوب رفتار کنید، و کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم. اگه میخواید دعوت کنید مردم رو به مرام خودتون، به رفتار خوب خودتون، بدون زبان با عمل، این که در روایت فراوانی داریم، کونو دعاتن ناسه به غیر السنتکم، اینجا این جمله الى انفسکم هم داره، یعنی این مرام و مسیر و مذهب و مکتبی که دارید بدون زبان عمل باشه. در این روایت دیگه هم هست کنو دعاتن ناسه سامتین، با سکوت مردم رو دعوت کنید. گفتن آقا خب با سکوت که نمیشه، فرمودن یعنی با عمل. و کنو زینن ولا تکونو شینن، زینت ما باشید، ننگ نباشید برای ما. و علیکم به طول رکوع و سجود، فان احدکم اذا اطال رکوع و سجود حتف ابلیسو من خلفهی. سجده ها و رکوهاتون طولانی باشه، کسی که موفق به رکوع و سجده طولانی شد، حتف ابلیس من خلفه، ابلیس از پشت سرش فریاد میزنه یا ویله اتا و اسیت و سجد و ابیت، یا ویله یعنی وای بر من، در بعضی نسخه ها هست یا ویلتا، وای بر من، اتا و اسیتو، این اطاعت خدا کرد ولی من معصیت کردم، من حاضر نشدم سجده کنم. سجده و ابیت، او سجده کرد ولی من از سجده عبا کردم. حدیث 10 هم از امام صادق سلام الله علیه هست. علی ابن ابی زید از پدرش روایت میکنه، میگه محضر حضرت بودم، فدخل عیسی ابن عبدالله القمی، عیسی ابن عبدالله به محضر حضرت رسید، فرحب به، حضرت بهش خوش آمد گفت، غرب من مجلسهی، او رو نزدیک خودشون بهش جا دادن، خیلی به اصطلاح حضرت تحویلش گرفتن. بعد حضرت یه سفارشی فرمودن به این عیسی ابن عبدالله، بسیار هشدار دهنده است واقعا، اگر ملاک این روایات باشه کار برای ما خیلی سخته. فرمود یا عیسی ابن عبدالله، لیس منا ولا کرامتن، من کان فی مصر فیه مئت و الف او یزیدون و کان فی ذالک المصر احدون او رأمن. فرمودن از ما نیست، پیش ما کرامت و جایگاهی نداره. اگر کسی در یه شهری باشه، شهری که 100,000 یا بیش از 100,000 نفر جمعیت داره، ولی در اون شهر کسی با ورعتر از او باشه، از ما نیست. شیعه ما کسیست که اگه در یه شهر 100,000 نفری یا بیش از 100,000 نفر حضور دارن، این از همه ورعش بیشتر باشه. البته مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه توضیح دادن، فرمودن ممکنه مراد این باشه که این در اون شهری که دیگرانی هستن که مسلمانن ولی بر مکتب اهل بیت علیهم السلام نیستند، این از همه ورعش بیشتر باشه. چرا؟ بر این که اگر شهر همه از پیروان اهل بیت علیهم السلام هستن، خب اینو قهرن هر کسی ورعش از دیگری بیشتر هست و باید اگر بخوایم به این روایت عمل بکنیم، لازمش این است که این اعلا درجه شهری باشه که مثلا 100,000 یا بیش از 100,000 جمعیت داره. ولی اگه درجه اعلا نبود، شهری بیش از 100,000 یا بیش از 100,000 جمعیت داره، این اعلا درجه نبود، درجه آخر، این درجه، خب این نمیشه بگیم دیگه لیس منا، حضرت بهش بفرمایید، میگه این از ما نیست. اگر کسی ورع داره، تقوا داره، آدم خوبیه، ولی در بالاترین درجه نیست، نمیشه بگیم این که من لیس منا، امام بفرمایید از ما نیست. پس منظور حضرت این است که به بیان مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی شریف، فرمودن در یه شهری است که دیگران پیرو اهل بیت نیستن، همین یه نفر پیرو اهل بیته، اون شهر 100 یا بیش از 100,000 نفر جمعیت داره، اینی که پیرو اهل بیته باید از همه ورع و تقوش بیشتر باشه، و الا لیس منا، و الا از ما نیست. چطور میشه یه شیعی در یه شهری باشه، بیش از 100,000 نفر هستن، دیگران پیرو اهل بیت نیستن، این آقا پیرو اهل بیته، چطور میشه این ورعش از همه بیشتر نباشه، اگه نباشه لیس منا. اینم با توضیحی که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه بیان فرمودن. آخرین حدیث رو بخوانم، حدیث 12 این باب هست، ابو صباح کنانی از اصحاب بسیار خوب امام باقر سلام الله علیه هست. حضرت فرمود از ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل میکند، حضرت فرمود اعینونا بالورع، اگه میخواید ما رو کمک کنید با ورع کمک کنید. فانه من لقی الله عز وجل منکم بالورع کان له عند الله فرجا، اگر کسی ملاقات کنه خدا رو در حالی که همراه با ورع بوده، این برای او پیش خدا فرجی هست، یعنی خدای متعال بهش عنایت میکنه، نظر داره. البته در بعضی از نسخه ها هم فرمودن که مرحوم الله صالح رضوان الله علیه فرمود احتمال داره که به جای فرجن فرحان باشه، یعنی اگر کسی به ملاقات خدا بره، کسی در حالی از این دنیا بره که اهل ورع باشه، کان له عند الله فرحا، پیش خدای متعال شاد خواهد بود، شادی پیش برای او هست، خدا از او راضیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. ان الله عز وجل یقول، بعد حضرت به این آیه استناد فرمودن، خدای متعال میفرماد من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این جایگاهش با کسانی است که خدا به اونها نعمت داده، کیان؟ نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، و حسن اولئک رفیقا، فمن النبی و من الصدیق و شهدا و صالحون. اگر کسی به درجه ورع رسید، برای او عند الله فرحان یا فرجان، و همراه با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
لحظاتتون بخیر و خوشی باشه انشاءالله شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف. برنامه‌ای که تقدیمتون شد جرعه بود و نکته هایی شنیدیم از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در شرح یکی از احادیث کتاب شریف کافی. اما در ادامه با شما همراه خواهیم بود با برنامه پرسمان انقلاب که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و خوبان همراه رادیو معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجای کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید. انشالله که سالم و سرفراز و تندرست باشید. من محسن مومنی هستم و با افتخار در خدمت شما خوبان هستم با برنامه پرسمان انقلاب. پیش از شروع برنامه جا داره که تبریک عرض کنم خدمت شما عزیزان ایام الله دعای فجر رو و پیروزی انقلاب اسلامی رو. انشالله که خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که بتونیم ادامه دهنده راه خون شهدا و همچنین راه امام راحل باشیم. برنامه رو آغاز میکنیم و در همین ابتدای برنامه دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راه های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شماره تلفن های آشنای رادیو معارف 329-551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما هستش. همچنین برای دست از عزیزانی که میخوان سوالات خودشون رو به صورت پیامکی برای ما ارسال کنن میتونن به سامانه پیامک کوتاه 30553 پیامک های خودشون رو ارسال کنن. و اما در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت کارشناس ارجمند و حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی هستیم، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. تبریک هم عرض می‌کنم خدمت شما ایام الله دعای فجر و پیروز انقلاب اسلامی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض می‌کنم جناب مؤمنی منظر شما، همینطور همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض می‌کنم ایام الله دعای فجر رو و درود میفرستیم به روح پرفتوح امام راحل عظیم الشان و همطور همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای راه خدا. از خدای متعال میخواهیم آنچه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بکند و به ما توفیق عنایت بفرماید که رهروان خوبی برای راه شهدای اسلام باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه جناب استاد. انشاءالله بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم، برمیگردیم با شما هستیم. ارتجاع یعنی چی؟ چرا مقام معظم رهبری نسبت به ارتجاع مدام گوشزد میکند؟ هدف مردم ایران از انقلاب چی بود؟ چرا باید از انقلاب و نظام دفاع کرد؟ آیا دستاوردهای امروز ما همان آرمان انقلاب است؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. از رادیو معارف با شما خوبان هستیم. خب من ابتدا با تشکر کنم از شنونده محترمی که برای ما سوالای خودشون رو فرستادن. جناب استاد سوالاتم خیلی زیاد حقیقتاً، یعنی شاید همین الان نزدیک 50-60 فقط سوال روبروی من هست که انتخابم خیلی سخت میشه ما ببینیم کدوم یک از سوالات شنوندهامون رو در این فرصت کم بخونم. اما خب با توجه به مناسبتی که درش قرار داریم که ایام الله دعای فجر هست، اون سوالاتی که بیشتر مربوط به این ایام هست سعی میکنیم که بخونیم و پاسخ را از شما دریافت کنیم.
حالا سعی کنید بعضی هم که قابل ادغام کردن هست با هم
میتونیم چند تا سوال رو بله با هم بپرسیم و
بله
به سوالات بیشتری پاسخ بدیم. سوالاتی هم که میمونه انشالله میذاریم برای جلسات آینده. یکی از بحثایی که مطرح شده و در چند تا پیامک اومده و دغدغه مردم هست پیران بحث ارتجاع. با توجه به اینکه در ایام الله دعای فجر هم هستیم، حضرت آقا چند بار این مسئله رو بهش اشاره کردن که گویا یک فردی، یک جریان، یک گروهی میخوان ما رو برگردونن به اون در واقع ارزش‌ها و فرهنگ‌های گذشته. حالا مشخصا سوالی که از شنونده‌هامون به شماره 0913 4 شماره آخرشون 2070 این هستش که ارتجا یعنی چی؟ چرا مقام معظم رهبری نسبت به ارتجا مدام گوشزد میکنند؟
طبع آدمی جناب آقای مؤمنی اینه که
بله
از کار سخت پرهیز کنه و اون کار آسون رو یه جوری به جای اون کار سخت
انجامش بده.
انجام بده، یعنی در دوراهی ها که قرار میگیره میبینه که این مسیر رو اگه بره سخته، این مسیر دیگه رو اگه بره آسونه. اصلا همینه که هم جالبه بدانیم این مبنای یه سری از جرم و جنایت ها میشه همین ویژگی آدمی، هم مبنای یه سری از اختراعات و ابتکارات. مثلا آدم میخواد که مسافرت بره، از یه شهری بره یه شهر دیگه، خب پیاده بره خب خیلی سخته، سوار مثلا اسب بشه بره خب باز راحت تره ولی بازم طول میکشه، حالا با اتومبیل بره خب خیلی نسبت به اسب خیلی بهتره، با هواپیما بره دیگه خیلی مثلا راحت تره. خب این اتومبیل و هواپیما از کجا اومد؟ چون بشر دوست داشت که این مقصد رو آسان تر بره، لذا اختراع کرد.
بله.
اتومبیل رو اختراع کرد، هواپیما رو. اما یه جاهایی منشه جرم و جنایت و گناه و خطا میشه. مثلا طرف یه درسی رو میخواد بگذرونه، نمرش رو بگیره، بره مثلا کلاس بالاتر.
حال نداره مطالعه
کنه. حالا یه راهش اینه که بخونه دیگه، این راه دیگه ای نداره که باید بخونه دیگه. و اینه کسی هم بهش بگه که آقا این با تقلب هم میشه این کار رو کرد. شما ببینید تلویزیون گاهی نشون میده چه سبکهایی تو تقلب درست شده، که یعنی اگر این زحمتی که طرف برای اون تقلب کردن میکشید برای خود درس میگذاشت خیلی
پیشرفت
میکرد. حالا تو زندگی، تو مملکت داری، تو کشور داری، تو سطوح راه بردی، شما ببینید که دشمنی دارید، باید در برابر این دشمن مقاومت بکنید، ایستادگی بکنید، حواستون جمع باشه، فریبشو نخورید. خب این زحمت داره دیگه،
برداشت موانع خودش زحمت داره واقعا.
خب دشمن کجا ضربه رو میزنه؟ همون یه لحظه که شما غافل بشید اون ضربه رو میزنه. گاهی سالها دشمن صبر میکنه برای یه لحظه که ما غافل بشیم. خب یا همون لحظه ای که غافل شدیم اون ضربهشو بزن. یعنی شما میگه کسی رو یه جا نفوذ میدن، صبر میکنن، حوصله میکنن، یه لحظه غفلت، بعد میگه یه حادثه تروریستی اتفاق افتاد. یعنی اون لحظه که شما میگید نه بابا خبری نیست دیگه، الان که همه چیز امن و امانه، خب میگه همون لحظه یه حادثه برای شما پیش میاد. من تو فرمایشات مرحوم محقق سبزواری
بله.
صاحب روضت الانوار عباسی میخوندم، دوره صفویه بوده، ایشون نوشته بود که وقتی دشمن میاد با شما مذاکره صلح میکنه، همون لحظه نیروهاتون رو در مرز آماده باش بدید، چون ممکنه که این مذاکره صلحش یه پوششی باشه برای حمله به شما. خب این بحثی که مقام معظم رهبری داشتن راجع به هزینه های سازش و مقاومت، چرا کشورها به سمت سازش میرن و از مقاومت دست میکشن؟ احساسشون اینه، یا براشون این رو آسان جلوه میدن که اگه شما به سمت سازش برید هزینه کمتری میکنید و به اهدافتون راحت تر میرسید. خب و نفس آدمی دوست داره که این رو قبول بکنه. ارتجاع از همینجا پیش میاد. شما نگاه کنید کسانی که در طول تاریخ اینا اهل مقاومت بودن، انقلابی بودن، و چرا لغزیدن؟ چرا سر خوردن؟ چرا گرفتار ارتجاع شدن؟ از همینجا شروع شده. یعنی طرف یه لحظه برای خودش، حالا یا نفسش این رو براش اینجور جلوه داده یا دیگرانی براش این رو به این شکل جلوه دادن که ها تو مسیر مقاومت چرا میری؟ چرا تو مسیر ایستادگی میرید؟ بیا مسیر سازش و اینها رو مثلا در پیش بگیر. اصلا وسوسه همینه دیگه، وسوسه از همینجا شروع میشه.
مثلا با یک ادبیاتی میگن که خیلی جذاب باشه، مثلا میگن بیا یک زندگی نرمال داشته باشه. این استدلال رو ما طولم سیاسی خوندیم.
بله دیگه باشه. بله بله،
کسی اگر اهل مقاومت و ایستادگی باشه این دیگه آنرماله.
آره بله، بیایید شما هم مثل بقیه کشورها، مثل بقیه ملت‌ها، مثل بقیه همرنگ جماعت چرا نمیخواید بشید مثلا؟ مگه شما فقط میخواید که به سعادت برسید؟ نه آقا، همه اینا
جاده بالا. تو سوالامون یکی از سوالات دیگه از همین جنب سمسن، یکی از شنوندان پرسیدید چرا ما اینقدر دشمن داریم، چرا با همه دشمنیم؟ مثلا ما گویی کاری کردیم که همه با ما دشمن باشن، برمیگرده به همین مسئله دیگه به نوعی.
بله دیگه، این بحث جامعه جهانی، نمیدونم تو همین قصه فلسطین
بله.
این حرف رو خب خیلی ها میزدن که آه جامعه جهانی سمت اسرائیل وایستاده. جام جهانی هم یعنی چی؟ یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان.